وعلى أمر الخيرين الخاهرين والمعصومين. اللهم كن لوليك الحج فينا حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ومليا وحينا حتى تسكنه أرضك فوقا وتمتعه فيها سميا. سعد بن روح الملكوتية إمام إبراهيم رضوان الله عليه وشهداء إمام مقام الإسلام صلواته إحداهم. چند سال قبل گویا سال 87 دعای 44 صحیفه سجادیه را که مربوط به شروع ماه رمضان هست مورد بحث قرار دادیم و در حالی که خدای متعال توفیق عنایت فرمود مطالبی عرض شد و بعدم جمع‌آوری شد و به صورت کتابی به نام صحبای حضور چاپ شد. از همون وقت من در ذهنم بود که آیا دعای 45 هم که مربوط به ولا ماه رمضان هست اونو مورد بحث قرار بدیم، ولی توفیق حاصل نشد. یه جهت شمی بود که مناسبت هایی پیش اومد که اولا بود از بدای ماه رمضان. در ماه رمضان که هنوز وقت ودا نبود، وقتی هم که میگذشت دیگه مفرد مناسبت های دیگری پیش اومد که اولویت داشت. بالاخره امسال تصمیم گرفتیم اگر خدای متعال توفیق بده درباره دعای ودا صحبت کنیم. حالا اول ما هست برای آماده شدن برای ودا و قدر شناسی این ماه این درس ها بیفایده نیست. برحال دعای بسیار شریفه، نسبتاً مفصلی که امام سجاد صلوات الله علیه به این مناسبت انشاء فرمودن. ابتدا که آدم نگاه میکنه شاید به نظرش بیاد که مطالب مختلف پراکنده ای هر چندان ارتباط مضمونی با هم نداره، ولی با دقت روشن میشه که این مضامین هم با رعایت نکته های دقیقی تنظیم شده. نکته هایی که با توجه به نعمت ماه مبارک رمضان و وظیفه ای که ما در مقابلش داریم و هنگام از دست رفتن و ادا کردنش باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. محور اصلی این دعا توجه به این نعمت ها و فیوضات الهی. البته ما موقعی که توجه به خدا پیدا می کنیم در مقام عبادت، در مقام دعا و ارتباط با خدا برمیانیم، با یک سلسله مفاهیم و توجه به بعضی از صفات الهی به خدا توجه می کنه. غالبا عموم ماها من که در حد بنده باشم خدا را در حد به عنوان آفریننده عالم در نظر میگه. بعد به دنبالش بعضی صفات دیگر الهی که مناسبت داره با مقام عبادت و دعا در هم دعایی متناسب با اون موقعیت با اون مضمون با اون وقت با اون جا زمان به بعضی از صفات الهی توجه میشه که مقدمه ایست برای این که لیاقت دریافت رحمتهای الهی را پیدا کنه. روایاتی که در باب دعا کردن و آداب دعا کردن وارد شده در اونها هم به این نکته توجه شده که وقتی میخواد دعا کنیم اول صفات الهی را ذکر بکنید، هم به خدا بگید، توجه کنید که خدای متعال چه نعمتهایی به شما داده، دعا را با هم به خدا و توجه به صفات الهی شروع کنید. این است که محور دعا کردن برای امثال بنده همون توجه به این است که خدای متعال هستی بخشی، همه هستی از اوست. دیگه هر قدر ما بیشتر بتونیم به عمق این تعبیر پی ببریم که هستی هایی که خدا آفریده چی هست. خب ابتداء زمین و آسمان و اینها را میدونیم که اینا مخلوق خدا هستند، خدا اینها را هستی بخشیده. اما بعدا هرچه معرفت بمون به خدای متعال بیشتر بشه و به اصطلاح توحید را بهتر درک کنیم، کم کم خواهیم فهمید که کوچکترین چیزی که بهره از هستی داره از خداست، ولو درها و صدها و هزارها واسطه داشته باشه، اما بخشنده حقیقی اوست. اونها جمله مجرا دارن، ابزار تحقق هستن، شرایط تحقق چیزی هستن، اونی که حقیقتاً شیء معدوم را موجود می کند هرچه باشد فقط خدای متعال است. شاید به همین مناسبت باشه که نزدیکترین اسم اسم الله بسیار اون چه از قرآن کریم استفاده می شه اسم رحمانه، یعنی بخشنده مطلق، کسی که رحمتش حد و حصری نداره. قلت الله عبد الرحمن ایم ما تد اون فلاغ الاسمان هست، به جای الله الرحمن ذکر میشه، خاطر اینکه نزدیکترین مفهوم است که ما از خدا داریم، بخشنده مطلق، همه چیز او باشه. نزدیکترین مفهوم که همه ما از خدا داریم همین بخشندگیش هستی بخشیش هم دیگه. حالا چه اندازه بتونیم مصادیقش را زیاد فرض کنیم و ذهن ما بتونه اونا را بگنجانه در خودش، یا به عمق این بخشیش پی ببرید. پس اصل بخشندگی این همون معنایی است که عموم ما از خدا داریم. البته در بحث‌های عقلی و اینا بحث‌ها را از جای دیگری شروع می‌کنه، اونا از سطح ذهن عادی فراتر هست. همینطور که میدونید در کلام و فلسفه و اینا بحث از واجب الوجود شروع میکنند، کسی که وجودش ضرورت دارد، یعنی مقایسه هنوز بین خدا و خلق مطرح نیست. وجود خودش ضرورت دارد، حالا چه آفریده باشد چه نیافریده و چه رابطه ای با موجودات دیگه داره هنوز مطرح نیست. اصلا اینکه این موجودی که حتما باید باشه نمیشه نباشه، میگن موضوع واجب الوجود موجب است. بعد صفات دیگری ذکر میکنم، صفات ذاتی ها و فعلی ها و اصلایی که میدانید کمالش. اما در تفکرات عمومی با اینکه ذهن ساده انسان بهش توجه پیدا میکنه، این مفاهیم تحلیلی نیست که وجود آیا ضرورت دارد برای چیزی یا نه. این بحث دقیقی است که باید ذهن فعالی باشه، ذهن ورزیده‌ای باشه که اصلا مفهومش رو درست تصور کنه. خدای متعال مردم را با همین مفاهیمی که با ذهنشون آشنا هست درنش می‌کنه. اگر لازم شد این بحث‌های دقیق تری برای پاسخ بعضی شبهات رو اینها هم بهش اشاره میگیم، ولی درک ابتدایی که مردم دارن خداست که اونها را آفریده و همه هستی از اون. اگر در این جهت توضیحاتی داده میشه، در اینکه میتونه که عرض کردن هم وسعت مخلوقات بیشتر معلوم بشه که میگیم همه موجودات همه چیا هستن، هرچه قبلن بوده، هرچه بعدن باشد، هرچه قابل درک ما باشد و درک ما نباشد، مادی باشه یا ماورای مادی باشه، اینا دیگه بستگی داره که به ذهن ما چقدر قدرت توسعه داشته باشه. یکم در عمق بخشش که خدا میبخشد یعنی چی؟ همینطور که عرض کردم برای هزار واسطه هم داشته باشه بفهمیم اصل بخشش از بود. این یک اصل مفروضی است که در همه دعا تقریبا ملحوظ هست. در این دعا هم مسئله بخشیدن و نبخشیدن مورد توجه دقیقی است و بسیاری از مضامینش بر اساس همین مفهوم هست که خدا بخشنده مطلقی. حالا چیا را بخشیده تفصیلا سعی به مناسبتی ذکر می‌کنم. برای اینکه یک تصور کلی از این دعا داشته باشیم که چگونه شروع میشه و چطور اوج میگیره و مقصد اصلی میرسه و نهایتاً خاتمه پیدا میکنیم، بعد همینجا هم باز اسلوب دعا کردن را یاد بگیریم بیشتر از اون چه تا به حال آموختیم. همینطور که عرض کردم انسان اصلا توجهش به خدا وسیله مفاهیم هست. حالا گویی اینکه یک نوع توجه دیگری هم وجود داره که آگاهانه نیست، یک نوع شناخت فطری ناآگاهانه برای همه موجودات هست، نه تنها انسان. کلان قد علم صلاته و تسبیحه. ولی این شناخت های آگاهانه ای که ما داریم و تو ذهن و تصور می کنیم و به صورت یک قضیه که حکم اثبات و نفی داریم به اصطلاح علم و حصولی، این جور توجهات به این مفاهیم پیدا می شه، غالبا مفاهیمی است که مربوط به افعال الهی است. اصلش هم خلق، خلق کردن خود کار خداست. سایر مفاهیمی هم که ما در مقام توجه عبادت مورد توجه خودمون قرار می‌گیریم و به وسیله اونها می‌خوایم بیشتر آمادگی پیدا کنیم برای عبادت خدا، غالبا مربوط به همین صفات فعلیه هست. البته همونطور که عرض کردن در علوم عقلی اول از واجب الوجود بحث می کنن، بعدم از صفات ذاتیهی که هنوز به مرحله فعل نرسیده، علم، قدرت، حیات، از اینا هستیم. و این در ارتباطاتی که ما می گیریم با ذهن متعارف عرفی خودمون بیشتر به افعال خدا توجه. بله، بعضی افعال را توجه بیدن میکنیم، یعنی یه لوازمی دارد که ذات باید خودش اونا را داشته باشه تا این افعال را انجام میده. مثلا وقتی میگه خدا هستی را می آفریند، وقتی تو ذهنمون این تحلیل را بکنیم که باید خدا بتونه این کار را بکنه، پس باید قدرت بشه. ابتداعا نمیدون ذهن ما متوجه قدرت خدا نمیشه، اما متوجه کارهای خدا میشه، رابطه ای که با ما داریم اون بیشتر توجه داره. بعد وقتی دقت میکنیم و تحلیل میکنیم و لوازم یک صفتی را بررسی میکنیم، میرسیم به همون مباحث عقلی که عرض کردم، اصل واجب الوجود و صفات ذاتیه، علم و قدرت و حیات و بعضی صفات که تمامیش مورد اختلاف جای ذاتی هست یا غیر ذاتی در علوم عقلی مربوط، کلام و فلسفه و اینا مورد بحث ما بشه. خب اینجا مقام مناجات و دعا کردن و درد دل کردن و راز نیاز گفتن جای اون بحث تحلیلی نیست. آدم خودش رو در مقابل خدا تصور میکنه، رابطه بین خودش و خدا در نظر میگیره. طبعا این یک صفت اضافی است. خدای من، آفرینگار من، آفریننده هستی، یه مفاهیم اضافی که مربوط به افعال الهی، افعالی که به چیزی تعلق میگیره و با توجه به اون یه مفهومی ازش انتظار میشه. طبعا ما به دنبال خالقیت خدا، بیشتر چیزی که ذهن ما خودش متوجه می کنه رازقیه بجنایی. خب وقتی خلقمون کرد ولمون نکرد، دارم میخواد به زنده بمونی، میخواد بمیری. خدا وسیله بقای زندگی ما را وسیله روزی دادن کنه. بعد سایر چیزایی که ما به احتیاج داشتیم، از همه اینا یه مفهوم عامی به نام ربوبیت انتظار میشه. خدا علاوه بر این که ما هستی بخشیده، ما را تدبیر میکنه، تربیت میکنه، روش میده، نیاز هامون را برطرف میکنه. اون مفهوم عامی که همه اینا را در بر میگیره ربوبیت. یک سوره هم به که ملاحظه میفرمایید الحمد لله، که این اشاره است به ذات الهی. حالا این اسم از کجا پیدا شده و اینا، حالا من نمیخوام وقتی شما رو بگیرم، شاید هم خیلی هم بلند نماشم. در حال بعد از اسم ذات توجه میشه به ربوبیت، الله که رب العالمین، یعنی همه نیازهای موجودات را، نیازهای همه مخلوقات را در همه عوالم او برده. او ربوبیت داره نسبت به همه. ما در مورد انسان دو نوع ربوبیت مطرح میشه، به خاطر اینکه انسان این مخلوق ممتازی است که این ویژگی داره که سایر مخلوقات را داره. و اون است که یه موجود مختاری است که آفریده شده برای اینکه خودش سرنوشت خودش را انتخاب کنه. رو آزادی عمل داده شده، اراده داده شده، میخواد راه خوب بره، میخواد راه بد، میخواد سعادت را انتخاب کنی، میخواد شقاوت را. سایر موجودات اینجور نیستن. ملائکه هم به یک معنا اختیار دارن، یعنی مجبور نیستن، اما اختیار دو سویه که یا راه بد یا راه خوب انتخاب کنن ظاهرا اینجور نیست. اونها اصلا لذتشون و خوشیشون بلکه حیاتشون به عبادت خدا، حیات و هم تطبیح. این انسان است. حالا موجود دیگری هم هست یا نیست؟ در قرآن جن هم به انسان اضافه شده در بین مخلوقات که ما میشناسیم. این دو نوع موجود است که مختار است و مکلف، یعنی دو سویه از راهش باید خودش راهش را انتخاب. خب چنین موجودی وقتی میخواد خدا تدبیرش کنه، یک جهت هم باید این است که زمینه انتخاب برایش فراهم کنه، چون فرض اینه که باید سرنوشت خودش را خودش انتخاب کنه. پس باید زمینه انتخاب برایش فراهم شد. زمینه انتخاب دو چیز میخواد، یکی این که زمینه کارهای مختلف برایش فراهم بشه، یکی هم آگاهی داشته باشه که هر نوع کاری به چه نتیجه منتهی میشه. هر آدم اختیار داره، هم یعنی مثل این که شیر و خط میکنیم، این کار میکنیم میبینیم چطور میشه. این انتخاب آزادانه آگاهانه نیست. خدا انسان آفریده تا با آزادی و آگاهی انتخاب کنیم، پس باید هدایت بشه. از اون طرف هم اگر بدون چرا خوبه اما هیچ کاری نمیتونه بکنه، وسیلش برایش فراهم نیست، زمینش فراهم نمیشه، باز هم آزادی در عمل مصداقی پیدا نمیکنه. میدونه چه کار باید کرده، نمیتونه هیچ کاری نمیتونه. فرق این دو چیز که چون انسان یه موجودی است که باید مسیر خودش را خودش تعیین بکنه با انتخاب آگاهانه، لازمش این است که از یک طرف هدایت بشه به خیر و شر و از یک طرف هم زمینه انتخاب داشت فراهم بشه. این است که در مورد انسان غیر از اون ربوبیت عامی که همه موجودات دارن، یک ربوبیت خاصی هم در مورد انسان مصداق پیدا می کنه. البته به یک معنا یکی از مصادیق همون ربوبیت عام است، ولی حیثیتش فرق می کنه. این ربوبیت تشریعی بهش می گنه، یعنی خدا غیر از این که خلق می کنه انسان هم را خلق می کنه مثل همین موجودات، اما برای انسان راه خوب و بد را هم بهش نشون می ده. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. یا اون آیه شریفه که می فرماید قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقتی پرسید که خدای شما کیه، گفت خدای ما کسیست که به هر چیزی هستی می بخشد. أعطى کل شیئن خلقهو، آفرینششو بهش میبخشد، هستیشو بهش میبخشد. این اصل هستی و بعد غیر از این او را هدایت میکنه که در مسیر حرکتش چگونه رفتار کنه. این هدایت دو قسمه، هدایت تکوینی که هر موجودی داره و هدایت تشریعی که انسان به وسیله عقل و به وسیله وحی بهش دسترسی پیدا کنه. خب حالا اینجا خدا شروع میکنه به اینکه، یعنی این آیه دعای شریف از اینجا شروع میکنه که ستایش خدا میکنه. بعضی تصور میکنن که اینکه در روایات ستایش شده وقتی میخواید دعا کنید اول ستایش خدا رو کنید، این چیزی شبیه اون رفتاریست که هر درخواست کننده این نسبت به بخشنده داره. اینو ادبی حالا وقتی میخواد یه چیزی از کسی دیگه، اولی احترامی بهش میکنه، شما اون چنین و چنانید، اهل کرم هستید، بخشش و جود هستید، چنین و چنان، ما از بخشش های شما زیاد استفاده کنیم، چنان حالا ما گرفتار هستیم به ما رو چی میکنیم. اینو ادبی در مقام استرحام، استعطاء، طلب بخشش. بعد خیال میکنیم که در روایات دیگه شده که دعا رو با حمد خدا سفارش کنیم، یک ادبی نظیر اون چه در میان انسان ها معلومه، ولی حقیقت چیز دیگری است. این ما این که باید آمادگی برای درک رحمت الهی پیدا کنیم. این آمادگی برای ما وقتی پیدا میشه که توجه به صفات الهی پیدا کنیم. هرچه خدا رو بهتر بشناسیم لیاقت این پیدا میکنیم که بهتر از رحمت های خدا استفاده کنیم. حتی این که چی بخواهیم از خدا، چی بخواهیم هم بستگی داره به این که ما اول خدا رو بشناسیم چی ها داره، با توجه به صفات خدا که ما لیاقت پیدا میکنیم، روح ما آماده میشه، دل ما آماده میشه که بیشتر به او توجه کنیم، لیاقت دریافت رحمت‌های بیشتری را پیدا کنیم. این که فرمودن در دعا اول حمد خدا کنیم، اوصاف کمالیه خدا را ذکر کنیم، خدا را با اونها بستاییم، این چیز گیر خدا نمیاد. با اینا این مدح و ستایش ها برای خدا لذت بخش نیست. اینجور نیست که خدا مثل انسان ها که وقتی کسی تعریفشون کنه خوشش میاد، ما هم باید این تعریف ها بکنیم که خوشش بیاد و وقتی چیزی رو ما بده. خدا نیازی به هیچ رفتاری از هیچ موجودی ندارد. عالی ترین عباداتی که از بهترین مخلوقاتش در بین اونها کسی که ما میشناسیم به عنوان بهترین مخلوقات، وجود مقدس به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اگر همه انسان ها مثل پیغمبر بوده و همه عمرشون را صرف عبادت خدا میکنه، سر سوزنی بر هستی خدا افسوده نمیشه. چنین نیست که خدا فاقد یک لذتی بود با دیدن اینا اون لذت براش پیدا میشود. فکر میکردی او هر چی شدنی باشد در ذات خودش داره، این چی کنه. همه اون چی در عالم آفریده شده مال اون علمی و ابتهاجی است که در ذات خودش داره. حالا یک جمله است به زبان میگیم، نه گوینده درست حقیقت چه میفهمه، شاید بعضی شنوندگان هم مثل گوینده هاشه، ولی حالا میگه و میگذاریم. به هر حال چیزی بر خدا افزوده نمیشه. هر چه هست و نیست اون بخشش ذاتی الهی. خدا یعنی اونی که میبخشه. حالا این که میگم یعنی نه معناش مفهوم لفظیش رو میخوام بگم، اونو که عرض کردم که مفهوم عرفی ما همینه. خدا میگه من یه آفریننده میگه، ولی همه اون چه ما ذکر بکنیم از صفات خدا، چه اونهایی که عنوان در علوم عقلی به نام صفات ذاتی شما میگیم، چه عنوان فعلی، چه صفات اضافی، همه اینها یه سلسله مفاهیم انتزاعی. حالا چگونه این مفاهیم انتزاع میشه؟ به اینا در جای خودش شاید کسانی بحث کرده باشن، ما هم داریم استفاده کنیم. خود همینم که ما این صفات را انتظار کنیم، این هم با الهام اوست. خود این که چگونه ما این مفاهیم را انتظار کنیم، این هم داره. اگه در میان همه اینا ما بخواییم یک صفت اینا بگیم، این ذاتی خدا، البته ذاتی اینجا ذاتی باب عیسی اوجی به قول منطقی این نیست، ذاتی باب برهانه، یعنی اون چه لازمه وجودش، انفکاک نداره از وجود خدا، بخشندگی. خدا یه بی بخشندگی نداره. ما البته خدا یکی بیشتر نداریم، هرچی هم هست بخشش اون، اما در زمان تصور هم خدا بی بخشندگی نمیشه. اصل بخشندگی حالا چیا را بخشیده و تصور به این بخشش های خدا چگونه ما را آماده می کنه برای درک بخشش جدیدی. همه این حرف ها که انسان در این عالم آفریده بشه و انبیا و اولیا بیان بشر را هدایت کنن، زحمت ها بکشن، سختی ها تحمل کنن، انسان ها امتحانات سخت فردی و اجتماعی بدن، با مشکلات دست و پنجه نرم کنن، همه و همه برای این است که این انسان آمادگی پیدا کنه که لذت بهتری، رحمت بیشتری، سعادت افزونتری را دریابد. اون سعادتی که جز از مسیر اختیار حاصل نمیشه. سعادت های سال فرشتگان ما از اول خلقت هم دارن، اما این سعادتی که خدا انسان را برای او آفریده، یعنی اعلم و مالا تعلمون، این چیزی که باید زمینش را خودش فراهم کنه، باید انتخاب کنه تا خدا بهش بده. زور زوره که نمیشه. خاصیت این رحمت اینجوری، خود این همین بحث بسیار عمیقی است، نه از عهده بنده برمیاد تبیین این بحث و نه موقعیت اقتضا داره که تا این گونه بحث ها بپردازیم. این هم یه جمله در ذهن مبارکتون باشه که اون رحمتی که خدا در بهش برای انسان خلق کرده جز از مسیر اختیار خودش پیدا نمیشه، قابل درک نیست. اینم بگیم و بگیره. یه مروری وقتی به این دعا بکنید که این دعا چیا را داره آنم کنید، اول اشارت به همین وسعت رحمت و عطا و بخشش الهی. در آغاز این کسی نیازمندی بخواد از توانایی چیزی را دریافت کنه، بیشترین چیزی که احتیاج داره همین که توجه کنن به بخشش او. هر قدر بیشتر بتونه این بخشش را وسعت بده، زمینه این که چیزهای بیشتری از او بخواهد درش فراهم میشه. اگر بخشش او را فقط در روزی دادن، در شکم سیر کردن ببینه، چیزی هم که از او میخواد همینه، توجهش فقط به همین بود. اگه فراتر بره نعمت‌های دیگر را توجه بکنه و خدش می‌بینه فاقد است یا ممکنه از دستش بره، باز از خدا می‌خواد. پس سؤال کردن انسان از لحاظ کمیت و کیفیت تابع اینه که آدم توجه به چه صفتی از صفات خدا پیدا کنه. یکی از بالاترین نعمت هایی که خدای متعال به وسیله نعمت ها سلام الله علیه مجمعی به ما دادن اینه که این دعاها را به ما یاد دادن تا یاد بگیریم که موقع درخواست از خدا به چی توجه کنیم، چگونه با خدا حرف بزنیم. یا میکنم نعمت هایی که ازش غفلت داریم، خیال میکنیم یه نعمتی هم سر خدا داریم که این دعا را میخونیم، باید بگیم شکر این که خدا توفیق دعا کردن به من داده سر جاش، شکر این که خدا امامی فرستاده که چنین دعایی را انشاء کند و اون را به ما برساند تا ما یاد بگیریم که چگونه با خدا صحبت کنیم. خود این چه نعمت عظیمی است. اگه اینا را به ما یاد داده بودن در مقام بندگی خدا چی بسا رفتارهایی میکردیم و چیزهایی میگفتیم که به هیچ وقت سزاوار مقام پرستش خدا نبود. اینا اقتضای مؤاخذه داشت به جای اقتضای پاداش. اونها به ما یاد دادن چگونه با خدا هست. اول همین توجه به این است که خدای تو کسی هستی که بخشش تو نامحدود شامل همه چیز میشه و این بخشش تو صفات خاصی داری. بخششی است که وقتی می کنی توقع چشم داشت نداری، توقع پاداشی عوضی از کسی نداری. همه ما کمابیش الا الا عباده که من هم اول مخلصیم. اونایی که در حد بنده هستن من میتونم تصور بکنم. هر به هر کس هر چی بدیم توقعی داریم یه چیزی در مقابلش گیرمون بیاد. به هر کس هر چی بدیم، هر گونه رفتاری بکنیم، در عمق دلمون توجه این داریم که این کارو که میکنیم چی در مقابلش گیر ما میاد. بسیاری اصلا بخشش میکنن برای اینکه عین اون یا مشابهش را کادو میبرن برای اینکه فردا به کادو بره، این خونه خریده کادو میبره برای اینکه فردا که اون خونه خرید برایش کادو بیاره، این بچه دار شد داره اون چشوشنی میبره فردا اون بچه دار شد داره چشوشنی و همینا، این مهمانی میکنن که فردا اونم مهمانی میکنه اینا دعوتش کنه. اینا که خیلی نفس شعباسی داره همه جامعه. حالا اون مؤمنینی که فقط برای رضای خدا مهمانی میکنن یا مهمانی میرن، کسانی هم هستن فقط برای رضای خدا مهمانی میرن، همون هم باید شما بگید چرا مهمانی میرین؟ میگه برای خدا رضی باشه. و خدا رضی باشه من چطور میشه؟ آقا میرم به بهش ثواب داره. پس بالاخره ما اون عبادتی که کردیم، خدمتی هم که کردیم به دیگران، کاملا خالص هیچ چشماشی از خودش نداشتیم، ولی بالاخره چشماشی از دیگری داشتیم، خدا به ما این چیزی میده. اما کاری بکنم هیچ توقعی از نتیجهش نداشته باشیم. در میان مخلوقین چنین چیزی تصورش خیلی مشکلی. مخلوق محتاج کاری بکنه و توقع اینکه چیزی به جای اون کار گیرش بیان نداشته باشی. این خدای متعال است که به هر کس هر چیز به هر مقدار به هر صورت عطا کند، هیچ انتظار پاداشی نداره از کسی. بخششی بدون هیچ شش داشت اقتضای ذاتش. برای اینکه یه مقدار تشبیهش به ذهن ما نزدیکتر بشه، البته خیلی این مثال فرق داره با مبسم، ولی یه مقداری به ذهن خورشید که نور افشانه می کنیم، خورشید یعنی اونی که نور افشانه می کنیم، خورشید که نور افشانه می کنیم به جهان، این منظومه شمسی همه مرهون نور این خورشید است، از هیچ کدوم از اینا چیزی نمیخواد. اصلا خورشید یعنی همی؟ یعنی اونی که نور افشانه می کنیم. خدا در مقابل بخششی که می کنه، نور افشانی که می کنه، این تشبیه خیلی بیجا نیست. من خودش هم می فرماد الله نور و سراب آفیده که خیلی بیرا نیست. اون چیزی نمی خواهد. اگر به یک معنای تلطیف شده ای ما بتونیم تصور کنیم که یک هدف خدای متعال برای فعلش دارد، اون هدف همینه که دیگران لذت ببرن، به کمال برسن، به فعل برسن. البته خود این معنای مسئله دقیقی است که این یعنی که این خدا میخواد به دیگران فعل برسن، این میخواد یعنی که اونم انشاءالله در جای خودش بحث میشه، ولی به هر حال این تعبیر شایعی است که در بین متدینین و بندگان شایسته خدا رایجه که خدا وقتی بخشش میکنه میخواد به دیگران نفع برسونه، خودش نفعی نمیبره. در واقع بیشتر معنای سلبیش در نظر هست، یعنی خودش نفع نمیبره اما میخواد که دیگران نفع ببرن. اون یک تحلیلی میخواد، این میخوادش یعنی چی؟ به هر حال توجه به این که این بخشش های خدا به خاطر عوضی نیست، چشم داشتی از کسی نداره، حتی توقع این که در مقابل این بخشش ها یه الحمدلله بگن، خدا توقع نداره. اگه میگه الحمدلله بگید، باز برای این میگه که تو کامل تر بشی. تو با این الحمدلله گفتن لیاقت یک نعمت دیگری پیدا کنی. فعلا خدا چیزی گیرش نمیاد از الحمدلله گفتن ما. اگه اینقدر سفارش میکنه شکر نعمت های من به جا بیارید، اینو خاطر این که از شکر کردن خیلی کیف میکنه. هر یاد به الله مثلا این بادی به قدقه میدونه که بعد ما این که اینها رو خلق کردیم و همه دارن به ما ستایش، چیزی که خدا نمیاد، خدا کیفی نمیکنه. همه اون حقا اینه که باز هم با این شکر کردن ها شما لیاقت رحمت بیشتری پیدا کنید، رحمتی که جز از این مسیر پیدا نمیشه. یک بخشی از اول این دعا راجب بخشش های خدا، اینکه این بخشش ها برای چشم داشتی نیست، در مقابلش چیزی از کسی نمیخواد. حتی کسانی که گناهکار هستن تمرد میکنن، در پیشگاه الهی بی‌ادبی میکنن، مرتکب گناهان کبیره میشن، اینا مانع نمیشه که خدا به اینا بخشش کنه. او بخش رو خودشان میکنه. حالا اگر بخشش او یک جایی اقتضا دارد که مجازاتی طرف میشه، اون هم باز یک حکمتی است که بخش بررسی بکنیم، نهایتاً برمیگرده به بخشش خدا. باز هم بنده لیاقتی بیانشان هم دارم، شما به خسته نمی کنم، باز هم بخشای خوش بکنیم. توجه به این که بی‌لیاقتی های ما، زشتکاری های ما، گناهکاری های ما هم مانع بخشش خدا نیست. از این بالاتر نه تنها اینا مانع بخششش نمیشه، بلکه سعی میکنه اینا رو اصلاحش کنه. همین عیب هایی هم که ما داریم، زشتی هایی هم که داریم، اینا رو اصلاح. اولا زود عجله نمی کنه، زود کیفر به زیاده که شما این گناه رو کردی و چوبش هم بخور، نه مهلت میده. بعد راه توبه را باز کرده، یادش میده اگر چه این کار را بکنی گناهان گذشته هم جبران میشه، عیوبت هم برطرف میشه، لغزشات هم اصلاح میشه. نه تنها اصل بخششش مشروط به این نیست که شما صلاحیت داشته باشی، بلکه کسی هم که صلاحیت نداره سعی میکنه او را به صلاحیت بده، یادش میده چی کار کن که صلاحیت پیدا کن. و بالاخره بخش یکی از مهمترین بخشش های الهی برای انسان اینه که او را دعوت کرده بیا طرف من. خود این که میفرماید ادعونی از تجب لکان جا ادا سعلک عبادی انی فرنی قریب حجیب و دعوت ادعا ادعا دعا یا بسال الله من فضله، خودش بگه بخواید از من چیزه. بخششگران عالم سعی میکنند خود از سوال کنندگان اینها فاصله بگیرند، زیاد مزاحمشون نشن، وسایتی قرار میدن یا وقت خاصی برای ارتباط برقرار میکنن، داخل داده هاشون که نامحدود نیست، این مقدار محدودی میتونن بخشش کنن، اینا یه شرایطی براش قرار میدن اونم یک جوری که زیاد مزاحمشون نشن. اما این به همه میگه، سفارش میکنیم از من بخواید بیایید طرف من، چقدر انتظارتون رو میکشم و نمیایید. یا همه وسعت رحمت الهی را به بخشش های مرا میرسد. بعد دوباره این دعا عرض میکنم، و در فهرستی از مطالب دعا را عرض میکنم. میفرماید از جمله این بخشش های الهی هست که یک وسائل ویژه‌ای برای انسان ها قرار داده که به وسیله اونها یک رحمت‌های استثنایی و فوق‌العاده‌ای برسه. یه راهی هست برای همه همیشه باقی است، میتونن ازش استفاده کنن. پس کنید یاد خدا، نماز، عبادت، چیزهای دیگه که ایام سال همیشه همه جا میشه انجام داد و باید انجام داد. ولی یکی از لطف‌ها و بخشش‌های خاص خدا اینه که در ایام سال اومده یه ماه خاصی را استثناءً ویژگی‌های برش خواهد که ده ها و صد ها و هزار برابر در اوقات دیگه مزیدن کنید. این از یکی از بهترین بخشش های خدا. خدا نکرده بود این کار چی کم داشت، خدایش کم بود چیزی؟ خب این همه رحمت بده، این همه فضیلت، این همه راه عبادت داره خودش داره. و هر روز نماز رو کنیم در روز ما، در بین سال یه ماه را اختصاصاً قرار بده برای اینکه یک شبش با هزار ماه داوری می کند، بیش از 80 چند سال. یک شب 80 سال. خدا این کار نکرده بود چی جلد داشت از خدا؟ چی میتونست بگه خدا چرا این کار نکردی؟ این کار کم بود. این کار راه همیشه راهه تقدرم برای شما قرار داده. همیشه میتونید با وقت تواز بگیرید، عبادت کنید، از رحمت های من استفاده کنید. اما در میان همه ماه یک ماه را، در میان سیشل اون ماه یک شب را اختصاصا با ویژگی های تو ان کردی که اصلا قابل محاسبه ماهی. لیلت القدر خیر من الف شهر. نمیگه من الف لیله، نمیگه این شب از هزار شب بهتر است، یه از هزار ماه بهتر است. یعنی از 30,000 شب دیگه لطف دیگه چی کم داره؟ چی میخواد مثلا میگه از خدا؟ اگه چی کار میکرد خیلی خوب بود. همه اینها رو مقدمتن به همین ترتیب تقریبا در این دعا بهش اشاره شده تا میرسه به اینکه آها حالا رسید ماه رمضان. اون ماه رمضانی که بر ما منت گذاشتی و این ماه را به امت اسلامی عطا فرمودی و در اون ماه شب قدر قرار دادی، ایشان این ماه رسید. باب رحمت تو در این ماه به روی همگان گشوده شد، دریای رحمت تو ریزش کرد بر پیر و جوان، بر مرد و زن، کوچک و بزرگ، وضیع و شریف، همه در این رحمت شریک هستند. این ماه آمد و برکات شب را داره ما عبرد. حالا ما دعا دعای ولا دیگه، یعنی جاشمارگار وقتی که ما رمضان تمام بودیم. حالا این ماه رحمت تمام شد. اول بخشش های خدا هست. در میان بخشش های خدا اون چه مربوط به تربیت انسان و دعوت او به سوی خودش میشه و اطاعت و عبادت اون. در میان عبادت هایی که کسی کوتاهی کرده باب توبه را درش باز، وسائلی برای رشد و ترقی و تقرب او فراهم میشه. یکی از بهترین راه ها ماه رمضان است. این امر به ما دانی آمد و رحمتش رو به روی ما گشود و حالا داره میره یا رفت. دعای ودا گفتن در شب آخر یا روز آخر، در یه روایتی هم دارن داره در شب جمعه آخر ماه رمضان، در بعض جهان گفتن روز عید فطر هم نخونید مناسب هست. به هر حال مربوط به آخر ماه رمضان. حالا رفت اون وقت یک لحن کلام در این دعا عوض میشه. تا اینجا مخاطب خدا بود، خدایا تویی که چنین و چنان کردی، این راه را برای ما باز کردی، رحمت‌ها را برای ما فرو فرستادی تا اینجا. از اینجا خود ماه رمضان را مخاطب قرار می‌دهی. اسمشم وداع ماه رمضانه. مثل این میمونه که شما یک دوستی محبوبی داشته باشید، میخواد بره مسافرتی و در حال خروج هست. اون موقعی که شما میخواید آخرین ملاقات رو باش بکنید، اون وقت آدم صحبتهای خیلی خصوصی رو میگید، در اندازه محبتش به او اظهار علاقه میکنه، از خوبی های گذشتش تشکر میکنه، از این که برای مبتلا میشه به فراقش اظهار ناراحتی میکنه. بعد امام صلوات الله علیه خود ماه رمضان را به عنوان یه دوست مخاطب قرار میده. به نظرم 20 تا سلام به ماه رمضان، چون میدونید از بین عرب ها مرسومه که همونطور که با ملاقات سلام میکنن، موقع جدا شدن و وداع کردن هم سلام میکنن، سلام وداع میگن. که در زیارت ها ما داریم زیارت وداع، السلام علیک سلام مودعین لا سئمن ولا قال، سلام میکنم سلام کسی که وداع میکنه. این به خاطر لکه عرب هست که برای وداع هم سلام میکنه. 20 تا السلام علیک داره خطاب ماه رمضان. ای ماهی که چنین و چنان بودی، اوصاف ماه رمضان رو ذکر میکنه و 20 مرتبه باش وداع میکنه. و بعد از این سلام ها باز برمیگرده خطاب به خدای متعال که این ماه با این رحمت ها به ما آمد، ما را آماده کرد برای درک رحمت های تو، گناهان ما بخشوده بشه، چنین و چنان. حالا رفت، خدای ما در این ماه کوتاهی هایی کردیم، لرزش هایی کردیم، وظایفمون درست عمل نکردیم. شروع میکنیم دعا کردن با توجه به لرزش هایی که کردیم و استغفار از گناهان و درخواست هایی که حالا بعد از استفاده از ماه رمضان و این فرصت فرضیم کارای لیاقت بیشتری برای دعا کردن پیدا کردیم. این عبادت ها انسان را مستعد میکنه برای اینکه رحمت بیشتری دریافت کنه. گفتیم اصل فلسفه تشریع عبادت ها همینه. خب حالا که من حس میکنم این ماه رمضان این فضای را برای من آورد، این استعدادها را برای من فراهم کردن، چیا را از خدا بخوام؟ یه دعاهایی برای خودش ذکر میکنه، برای من این کارا را انجام بده، این حاجات من را برآورده کن، برای پدر و مادرش و بچگانش و همه مؤمنین، و در آخر دعا برای پیغمبر اکرم و اهل بیت به صورت یک صلوات مفصلی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و برکت این صلوات اگر خدا حیاتی بوده و توفیقی در شبهای آینده بخشهای از این دعا را تلاوت کنیم و از نورانیتش استفاده کنیم. السلام علیکم و رحمت.